ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سلطان عمان هفته آینده به تهران سفر می‌کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز درباره بحران مصر تشکیل جلسه می‌دهند. 500 کارگر کارخانه کشتی سازی ایران صدرا 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سلطان قابوس حاکم عمان هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد که این سفر به تقاضای سلطان قابوس انجام می‌شود که به گفته وی مایل است اولین مهمان خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باشد. این گزارش می‌افزاید سفارت عمان در تهران به دلیل قطع روابط ایران و بریتانیا هم‌اکنون حافظ منافع بریتانیا در ایران نیز به شمار می‌رود. وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در بروکسل برای بررسی بحران داخلی مصر و بحث درباره کاهش یا قطع احتمالی کمک مالی به این کشور تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری مصر است و سال گذشته نزدیک به 7 میلیارد دلار وام و کمک مالی در اختیار قاهره قرار داد. در آمریکا نیز روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور با دستیاران خود در شورای امنیت ملی درباره کاهش بخشی از کمک سالیانه 1.5 میلیارد دلاری به مصر به بحث پرداخت. اتحادیه اروپا و آمریکا به سرکوب خشونتبار تظاهرکنندگان مصری از سوی نظامیان این کشور که تاکنون چند صد کشته بر جای گذاشته معترض هستند. موسی میر جهان مردی دبیر خانه کارگر بوشهر میگوید 500 کارگر کارخانه کشتی سازی ایران صدرا 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه به نقل از این مقام کارگری گزارش داد کارخانه ایران صدرا به دلیل تحریم‌های اقتصادی و رکود بازار کار به حالت نیمه تعطیل درآمده و کارگران آن نیز در محل کار خود سرگردان هستند. کشتی سازی ایران صدرا که در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است و در زمینه ساخت و تعمیر کشتی و سکوهای نفتی فعالیت دارد، در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد. سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن که به مدت 2 هفته از بیم حملات تروریستی تعطیل شده بود، بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفارت این کشور در صنعا از روز یکشنبه برای ارائه محدود خدمات بازگشایی شده است. سفارت آمریکا در یمن همراه با 19 سفارتخانه و کنسولگری دیگر آمریکا در کشورهای اسلامی به دلیل آنچه که احتمال حملات تروریستی گروه القاعده اعلام شده تعطیل شده بود. فعالان مخالف حکومت سوریه روز چهارشنبه نیروهای دولتی این کشور را به استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفان متهم کردند. به گزارش رویترز، مخالفان مدعی هستند که استفاده از سلاح شیمیایی در جریان بمباران مواضع آنها از سوی نیروهای دولتی و در شرق دمشق پایتخت رخ داده است. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هم‌اکنون برای بررسی استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی توسط طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه در این کشور به سر می‌برند. بمب‌گذاری‌های متوالی در 3 شهر جنوبی عراق که عمدتاً شیعه نشین هستند، دست کم 10 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس می‌گوید مرگبارترین حمله روز سه‌شنبه در شهر اماره رخ داد که در جریان آن 4 تن کشته و 42 نفر دیگر مجروح شدند. سازمان ملل می‌گوید ماه گذشته بیش از 1000 نفر در عراق کشته شده اند که خونین‌ترین ماه این کشور در 5 سال اخیر بوده است. و دادستانی کل کشور احکام صادره علیه 12 تن از متهمان پرونده موسوم به اختلاس در بیمه ایران را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی حمزه توس و داوود فهیمی رودپشتی متهمان ردیف اول و دوم این پرونده به اتهام تشکیل باند اختلاس هر یک جداگانه به پرداخت 10 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال و حبس ابد محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده نیز هر یک به حبس‌هایی از 6 ماه تا 25 سال محکوم شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، هفته آینده سلطان میانجی به تهران می آید. روزنامه های ایران می نویسند این سلطان برای جمهوری اسلامی نقش پل ارتباطی را بازی می کند. پلی از شرق به غرب، از تهران به واشنگتن. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
هفته آینده اولین مهمان خارجی حسن روحانی به ایران می آید. سلطان قابوس پادشاه عمان در حالی راهی ایران است که به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه گفته است سفر پادشاه عمان به منظور تحکیم مناسبات دو جانبه صورت می‌گیرد. سلطان قابوس پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با حسن روحانی تماس تلفنی گرفته و ضمن تبریک به رئیس جمهور جدید ایران گفته بود مشتاق است با او دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است این سفر بیش از آن که رنگ و بوی تحکیم مناسبات دو جانبه و رایزنی های منطقه ای داشته باشد، نشانه های از واسطه گری سلطان عمان برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران را در خود دارد و این را می شود در میانجیگری هایی که او طی چند مرحله انجام داده است مشاهده کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی فنلاند.
ایشون به طور سنتی اگر به تاریخ مراجعه کنیم، چه در زمان دولت پادشاهی ایران چه در زمان جمهوری اسلامی، روابط حسنه‌ای و همیشه داشته. حتی پس از جمهوری اسلامی که تنش با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته، منعطف‌ترین کشور سلطان قابوس بوده و لذا پیام‌های پشت پرده‌ای که نمی‌بایست از طریق کانال‌های غیر مطمئن رد و بدل بشه، معمولاً از طریق آقای سلطان قابوس و دولتشون به ایران ابلاغ شده، ضمن اینکه اون رابطه حسنه هم به جای قوت خودش باقی است. نکته دوم این که عمان به عنوان یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم ظرفیت این رو دارد که حاوی پیامی از جامعه کشورهای شورای همکاری باشه، ولی من گمان قوی بر این دارم که مورد اول، یعنی پیامی از کانال ایشون توسط یکی از کشورهای مهم مثل آمریکا یا اروپا برای ایران ارسال خواهد شد.
سایت عصر ایران در گزارش می نویسد سلطان قابوس به همان میزان که اهل سیر و سیاحت داخلی است، علاقه‌ای به سفر خارجی ندارد و اصولاً در نشست‌های جهانی و منطقه‌ای در سطح سران کشورها همه از پیش صندلی او را خالی می‌دانند و به انتظار وزیر خارجه و یا پسر عمو و فرستاده‌اش می‌مانند. ایران در میان 6 کشور حاشیه جنوب خلیج فارس بهترین و نزدیکترین روابط را با سلطان نشین عمان دارد. سلطان قابوس در چند سال اخیر بارها با میانجیگری میان تهران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا زمینه آزادی شهروندان بازداشتی از دو طرف را فراهم کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
موارد عدیده بوده که عمانی ها میانجیگری کردن، مثلا در مورد دستگیری خانم سارا شولد و دو دوست او در ایران که مبلغ نزدیک به 1,000,000 دلار وثیقه لازم بودش، عمانی ها دخالت کردن، وثیقه رو گذاشتن و اینها آزاد شدن. موارد دیگری مثل آزاد شدن سفیر قبلی ایران در آقای تاجیک و یا یک دانشمند ایرانی، و موارد مشابه این بوده که میانجیگری سلطان قابوس رو ایرانی ها پذیرفتن و خب طرف های خارجی هم به عنوان اینکه یک کشور مورد وثوقی هستش در جهان عرب، اونها هم میانجیگری پذیرفتن. لذا ایشون مهره مناسبی است برای این که یک کانال ارتباطی پنهانی ولی در این حال مطمئن برای گفتگو و ارسال پیام بین ایران و طرف‌های خارجی باشه.
سلطان قابوس در زمان محمد رضا شاه پهلوی با سفر به شیراز در جشن‌های 2500 ساله شرکت کرد. ارتش ایران هم در پاییز سال 1352 با حمله هوایی و زمینی به مواضع مخالفان مسلح سلطان قابوس در استان ظفار عمان، حکومت پادشاهی این کشور را از خطر سقوط نجات داد. پادشاه عمان در سال 1388 هم بار دیگر به ایران آمد. روزنامه اعتماد در شماره روز چهارشنبه خود با اشاره به سفر هفته آینده سلطان قابوس به تهران، آن را تنها یک سفر معمولی و پروتکلی نمی‌داند و می‌نویسد به نظر می‌رسد دولت عمان در راستای روند میانجیگری گذشته میان ایران و غرب قصد دارد وارد فاز جدید و مهم و سطح بالاتری از میانجیگری میان دو طرف شود.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری این فرصت را در اختیار قدرت‌های غربی می‌گذارد که با تهران به توافق برسند. در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس که روز دوشنبه 28 مرداد ماه منتشر شد، آقای ولایتی اظهار داشت که اکنون مسئولیت رسیدن به توافق با ایران بر عهده غرب است، اما ایران نیز از ادبیات متفاوتی نسبت به دوره سابق و دوره محمود احمدی نژاد استفاده می‌کند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای از عقلانیت بیشتر در سیاست خارجی میگوید. از پاسخگو بودن ایران و از مذاکره مستقیم با تک تک کشورهای طرف مذاکره اتمی از جمله آمریکا. علی اکبر ولایتی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران و مشاور آیت الله علی خامنه ای در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه گفت اطمینان دارد ایران زبان متفاوتی از روش‌های شعاری و جنجالی محمود احمدی نژاد به کار خواهد گرفت. آسوشیتد پرس در ارزیابیش از سخنان مشاور آیت الله خامنه ای می نویسد تغییر لحن ایران کم اهمیت نیست. علی اکبر ولایتی هم میگوید به نظر من تکرار همان لحنی که داشته ایم مفید نیست. ما باید با زبان متفاوتی سخن بگوییم. همان اهداف اما با زبانی متفاوت. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره این بخش از سخنان آقای ولایتی میگوید
این که ایشون میگن جمهوری اسلامی با تاکتیک‌های دیگری میخواد برخورد بکنه در عین حال از اهداف قبلیش هم صرف نظر نمی‌کنه، این بیشتر جنبه مصرف داخلی داره. ولی یه جمله دیگر ایشون هم هست که ایران بیشتر میخواد پاسخگو باشه، معنیش این هست نکاتی که مورد نظر آژانس بوده و آژانس معتقد جمهوری اسلامی تاکنون به اونها پاسخ کافی نداده، الان ایران آماده هست که به اونها هم پاسخ بده.
مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با آسوشیتد پرس معتقد است که اعضای تیم مذاکره کننده ایران باید بسیار فعال باشند و نه تنها در قالب گروه 5 به علاوه 1، بلکه با تک تک این 6 کشور طرف مذاکره اتمی باید به گفتگو بپردازند. آسوشیتد پرس می نویسد به نظر می رسد تکرار اشاره به گفتگوهای دو جانبه نشان از نرمتر شدن ایران دارد. مهران براتی در این باره می گوید
اصولا نظر ایشون راجع به گفتگوهای دو جانبه فکر میکنم فقط منحصر به گفتگو با ایالات متحده آمریکا میشه. تحریم هایی که از طرف شورای امنیت انجام گرفته بودن دامنه و گستره آنچنانی نداشتن که به کلی جمهوری اسلامی رو فلج کنن، ولی برعکس تحریم هایی که از طرف آمریکا انجام گرفتن این بخش مهم تحریم های کارساز علیه ایران هست و ایشون هم با زبان دیپلماتیک میخوان بگن ما چاره ای نمیبینیم جز اینکه مستقیما با آمریکا این مسئله رو حل کنیم.
آسوشیتد پرس معتقد است گفته های ولایتی این گمان زنی را تقویت می کند که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جدید و نماینده سابق ایران در سازمان ملل از این پس مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران خواهد بود، چون آقای ولایتی می گوید با حضور ظریف در رأس دستگاه سیاست خارجی امیدواریم نهایتاً بتوانیم به راه حلی نه تنها در موضوع هسته‌ای بلکه در دیگر مسائل منطقه نیز دست پیدا کنیم. در این باره هم بشنویم از مهران براتی.
تا به حال دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی نشده، قاعدتا این کار در هفته اول انجام میگرفت و این نشان از این داره که آقای ظریف گفتگوها رو شخصا اداره خواهند کرد با شرکت یک تیم مذاکره کنندهی که احتمالاً میشه گفت که جناح‌های گوناگون نظام کسانی در این هیئت مذاکره کننده خواهند بود. ولی کار آقای ظریف همیشه این بوده که زبان تند و تبلیغاتی و مقابل جویانه آقای خامنه ای رو به زبان نرم دیپلماتیک ترجمه کنه. از گفتگوهای آقای ولایتی هم حتی برمی اومد که آقای خامنه ای هم تصمیم گرفته لحن و زبان خودش رو تغییر بده.
روز شنبه همین هفته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی با یکدیگر تلفنی گفتگو و موافقت کردند که به زودی با هم دیدار کنند. حالا باید منتظر ماند و دید تا مذاکرات اتمی در عمل به چه سمت و سوی می رود. آخرین باری که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر میز مذاکره نشستند فروردین ماه امسال بود در آلماتی قزاقستان، مذاکراتی که به نتیجه روشنی نرسید.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.